بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت سروران و برادران عزیز. با توجه به کار بسیار مهم دوستان و نسبتش با پیشرفت و استقلال کشور، که این دو یعنی پیشرفت توأم با استقلال، استقلال و توأم با پیشرفت، که مجموعه این دو تا با هم دیگه برای کشور عزت و رفاه میاره. اگه یک کشوری مستقل باشه ولی بدون پیشرفت، یا پیشرفت بکنه بدون استقلال، در هر دو صورت فاقد عزته. عزت ترکیب پیشرفت و استقلاله. مهندسی تامین کالا با تمرکز بر تقویت تولید داخلی در جهت خودکفایی، در جهت تقلیل و اگر بشود حذف وابستگی اقتصادی در حوزه تامین کالا به خارج کشور، از جمله به چند کشور خاص که معمولا اینا ثروتمندتر، دانشمندتر و غارتگرترند. معمولا متاسفانه اون چند کشوری که تو این 150 سال 200 سال اخیر به دانش و ثروت و قدرت بیشتری دست یافتن، او رو به جای خدمت به بشریت، تبادل عادلانه با سایر جوامع و حتی پرداخت زکات علم و ثروت و قدرت که یک اصل اسلامی است و تفاوت تمدن اسلامی و تمدن مادی هم یکیش همینجاست، این نیرو رو، این قدرت و ثروت و دانش رو علیه بقیه بشریت به کار بردن برای تسلط بر اونا، برای غارت اونا، برای عقب نگه داشتن اونها و حفظ سلطه خودشون بر اونها. اصلا یکی از تفاوت‌های یک تمدن اسلامی و الهی یک تمدن مادی و فرعونی اینه که چگونه ثروت، قدرت و دانش رو به دست میاری و مهمتر از اونها رو چگونه مصرف میکنی. تو فرهنگ اسلامی میگن آقا اگر شما چه شخص، چه خانواده، چه یک جامعه و ملتی به ثروت، قدرت و دانش و معرفت بیشتری دست پیدا کرد، از این نباید علیه سایر جوامع، علیه سایر خانواده، علیه دیگران استفاده، یعنی سوء استفاده کنه، بلکه باید زکات علمش، زکات قدرتش، زکات ثروتش رو بپردازه. یعنی این رو در خدمت همه بشریت، سایر خانواده ها، سایر ملت ها قرار بده، بگه من تقسیم میکنم به شما. اما این فرقش، یک تمدن مادی میگه حالا که از نظر ثروت، قدرت و دانش به هر دلیلی و به هر شیوهی جلو افتادم، بر دیگران مسلط بشم، اونا رو عقب نگه دارم، غارتشون کنم و نذارم اونا پیشرفت کنن، نذارم هر جا میبینم مثل علوم هستی نمیدونم چی چی اینا دارن خودشون پیشرفت میکنن، میخوان مستقل بشن، اینا جلوشون رو بگیرم با تحریم، با تهدید، با ترور. خب این تفاوت دو تا تمدن. حالا به هر دلیلی تو این 200 سال اخیر ما، ملت‌های مثل ما عقب افتادیم به لحاظ دانش و معرفت، ثروت و قدرت. یه 4-5 تا کشور در اروپای غربی و در امریکا و اینا جلو افتادن. از این جلو افتادگی این 150-200 سال اخیر علیه همه، از جمله علیه ملت ما، سوء استفاده کرد. تلاش در جهت استقلال و پیشرفت تو هم با هم، نه اینکه مستقل باشیم فقیر گرفتار، که اینم عزت نیست، چون خود فقر وابستگی میاره، سلطه پذیری میاره. اگر در علمی عقب بمونی ولی شعار استقلال بدی، ولی نمیتونی مستقل باشی. در حوزه اقتصاد، اقتصاد مقاومتی، مقاومت اقتصادی، استقلال، پیشرفت اقتصادی نداشته باشی، وابسته میشی، چون بالاخره شکما گرسنه است، غذا میخواد. از نظر سیاسی، از نظر نظامی قوی نشی، دشمن حساب نکنه، رود نترسه، بگه به این نتیجه برسه که هر وقت بخواد میتونه بیاد هر کاری دلش بخواد بکنه، غارت کنه، اشغال کنه، نترسه، خب دیگه تو عزت نداری. بنابراین عزت بدون قدرت، ثروت و معرفت یک شعار فقط میمونه. اگر قدرت و ثروت و معرفت آمد ولی توأم با وابستگی و ذلت، میشی کره جنوبی، میشی هند، میشی برزیل، که خب یه پیشرفت‌های اقتصادی صورت گرفت ولی همش وابسته و مونتاژ، غیر مستقل، یعنی به معنی که ارباب کمپانی‌های سرمایه‌داری رو اراده کنن، دو روزه فلج. اتفاقا از همون طریق اعمال قدرت و حاکمیت میکنن علیه، دستور میگیری، یه کمی وضع بهتر شده ولی دستور میگیری، فرمانبری، کاری نیستی. این نکته مهمیه. این رشته نقش کار فعالیت دوستان که تو حوزه مهندسی تامین کالاست، که تا میتوانیم کالای داخلی تولید بشه، خریداری بشه، مصرف بشه، رشته های وابستگی اقتصاد کشور به خارج به طور عام و به دشمن به طور خاص. حالا یه وقت میگی ارتباط جهانی وقوعی نداره، یه وقت میگی ارتباط جهانی که ارتباط بین المللی اقتصادی که زمامش کنترلش دست تو نیست، دست دشمنته، مرخ بخواد فشار بیاره روی تو شیرشو میبنده. یکی هم تو حوزه مسئله نفت و گاز که اتفاقا این نفت و گاز یک هم فرصت، این منابع مادی از جمله نفت در ایران در این 100 سال حدودی 100 سالی که کشف شد نفت در ایران هم مایه دردسر و مصیبت شد برای کشور و با رانتی برای مفتخوری و عقب افتادگی، کار نکردن، تلاش نکردن، هم یک فرصت بزرگ، یک نعمت الهی است که اگه این نبود ما الان با توجه به تنبلی ملی که گرفتارش بودیم در این 150 سال، خوشنشینی، تنبلی، کارهای سرپایی، پشتمیزی، الان یکی از ملت‌های به شدت فقیر و گرفتار جهان بودیم اگه همین نفت نبود. نفت و گاز و این منابع هم فرصت، هم تهدید، هم نعمت اگه باش درست مواجه بشیم، هم نقمت و عذاب اگر باش بد مواجه بشیم. ما یه وقتی آثار مثبت و منفی نفت و گاز در ایران رو بررسی کنیم برای اقتصاد کشور، حتی برای سیاست کشور، ببینیم یک مدیریت ضعیف فرصت از این فرصت رو تبدیل می‌کنه به یک تهدید. اقتصاد کشور غیر تولیدی بشه، رانتی بشه، وابسته بشه، عقب بیفته، مصرف زدگی گسترش پیدا کنه، بروکراسی ناکارآمد گسترش پیدا کنه و از این حرفا. یعنی واسه چی به یک منبع پولی که تو براش زحمتی نکشیدی، مثل یک بچه سرمایه‌داری که میدونه هر کار بکنه، چه اصلا کار بکنه چه کار نکنه، در صورت ورشکست نمیشه، وصل به یه جیبیه. این نهادهای مدیریتی و بروکراتیسی ایران هم وصل به جیب ملت هم، وصل به نفته. خیلی هاش اصلا معلوم نمیشه که این کارآمد و با ارزه است یا ناکارآمده، چون تا بخواد ورشکست بشه نفت رو بهش تغذیه بلکه تغییه میکنن. تغییه شما نمیدونید نسل جوان چیه، اون نسل قبل گرفتارش بود. حالا بزرگتر رو برای کوچکتر رو تعریف کنم بعدن. هر شود که نفت وصلی به شیر نفت، وصلی به شیر نفت و معده کشور، کشور نفتی سنگین میشه، مزاجش درست کار نمیکنه و از راهای کمتر طبیعی مجبورن چی کنه، مصرف زدگی، مفتخوری، و هر جا تو کم بیاری سری با نفت پرش میکنه. کی به کیه، از کجا میفهمن کدام سیستم دولتی، کدام بروکراسی حکومتی کارآمده یا بی‌ارزه است؟ چون در ارشاد کسی وسط در شکست نمیشه، سقوط نمیکنه، همه حقوقشون اینا میگیرن، چه به درد کشور بخوره چه نخوره حقوق تو داری میگیری. اصلا تشویق و تنبیه زمینه پیدا نمیکنه. ولی اگر این نفت نبود، شما به معنی که بی ارزه بودی، برنامه‌هات، پروژه‌ت غلط بود، مدیریت ضعیف بود، خب ورشکست می‌شدی. برای فرار از ورشکستگی مجبور بودی کارآمد باشی، بلا توی رقابت حذف می‌شدی. حالا اگه رقابت منفی بود که افراد شایسته حذف می‌شدن، ناشایسته می‌مونن. اگر رقابت عادلانه و سالم باشه، اسلامی باشه، اونایی که کمی ضعیف‌تر کار میکنن و درست عمل نمیکنن حذف میشن دیگه، یا شکست میخورن، عقب میمونن، چون نباید توی اقتصاد اسلامی بذاری هیچ کس حذف بشه، نابود بشه. اما تشویق و تنبیه، نمره دادن، کارنامه عملی، این هست دیگه، باید باشه دیگه، و الا همه مساوی هم. تو سیستم بروکراسی نفتی همه مساوی هم. و این خلاف مدیریت اسلامیه، خلاف مدیریت عقلی است. از تعمیر علیه السلام میفهمن اگر محسن و مسیح، اونی که درست کار میکنه و اونی که درست کار نمیکنه، تو مسئولیت تو با اینا هر دو یه جور برخورد کنی. اونی که درست کار میکنه انگیزش رو از دست میده، میگه برای چی من اینقدر فشار بیارم رو خودم، آخرش که من و ای با هم با ما یه جور برخورد میشه، میگه بس من هم مثل این بشه، چرا خودمون تو درد سر میزن. و اونو که بد کار میکنه، اونم هیچ وقت احساس تهدید، احساس نظارت نمیکنه، هیچ وقت تنبیه نمیشه، بیشتر تشویق میشه که کمتر کار بکنه. چون میگه در صورت من و ای که با ما یه جور برخورد میشه، برای چی خودمو تو دردسر بذارم؟ یکی از چیزایی که کمک میکنه به این قضیه همینه که از مفتکی تامین باشی، دیگه احساس مسئولیت نمیکنی. خب اگر همین نفت و گاز یا واردات واسه تامین کالا، واردات همینطور بیاد، پول نفت بره واردات بیاد، خب یک کشور هیچ وقت نه رشد میکنه نه پیشرفت میکنه نه به عزت و استقلال میرسه، هم ذلیل هم فقیر، هر دوش با هم، زمینه که خود فقر ذلت میاره، هم فقیر میمونی هم ذلیل. اما اگر از همین مناسبات درست واردات صادرات رو مدیریت کنیم به نفع تقویت تولید داخلی و کنترل مصرف و واردات و استفاده از همین نفت و گاز و اینا در جهت رشد اقتصاد کشور، نه در جهت تأمین مصرف زدگی و نگاه‌های لحظه‌ای و پر کردن خلأهایی که ناشی از بی‌عرضگی و ناکارآمدی ماست. این میشه همین نفت و گاز، در یک صورت میشه نعمت، در یک صورت میشه نقمت، در یک صورت مایه رشد، در یک صورت مایه سقوط. همین نفت، منابع نفت و انرژی اینا ممکنه ذلت بیاره برای تو، وابستت کنه، ممکنه اینا عزت بیاره برات. این بستگی داره به نوع مواجهه، نوع مدیریت، نوع نگاه، نوع برنامه های ما. خب این اصل مسئله، حالا بحث انقلاب و ایناس نسبتش با این کار چیه؟ دقیقا همین که عرض کردم، هم تو حوزه تأمین کالا و خدمات داخلی به جای خارجی و به خصوص خارجی، کشورهای دشمن. کشورهای دشمن کی هست؟ حکومتهای دشمن، اونایی که در دهه‌های گذشته، یک قرن گذشته این کشور رو غارت کردن، اشغال کردن، جنایت کردن، بعد انقلاب هم دارن ادامه میدن به همین وضعیت، با تحریم و تهدید، پشت پرده رو انداختن جنگ، ترور، همین کشور دشمن، اینه، در رأس کشور دشمن آمریکاست، انگلیسه، رژیم صهیونیستیه، کمپانی های صهیونیستی، کمپانی های بزرگ اقتصادی غرب و آمریکا هم کمپانی صهیونیستی هستند. یه وقت که کسی از اینا تلقی دشمن داره، یه وقت تلقی داره که نه اینا دوستن و ما همین نداره که خیلی قاطی هم میشن با اینا، ولایت کمپانی های صهیونیستی سرمایه‌داری رو میپذیرن، ولایت اینو میپذیره. ولایت میپذیره یعنی چی؟ یعنی او دشمن نیست، دوسته. بالاتر از این، ما بخشی از سرنوشتمون رو بسپریم به تحت ولایت و زعامت اینا و بعد ساده لوحانه و خوشبینانه یا جاسوسانه و خائنانه، هر دو تیپش داریم ما، اینجوری تلقی بکنیم که آقا اصلا اینا خیر ما رو میخوان و ما هر جیوا بدیم، هر چی امتیاز بدیم به اینا، بیشتر کشور بیشتر توسعه پیدا میکنه و پیشرفت میکنه. نتیجه این نوع نگاه رو ما از زمان اواخر قاجار دیدیم، زمان کل رژیم پهلوی اصلا نگاه همی بود، میگفتن آقا کشور رو تسلیم میکنیم، میفروشیم، همه این کشور در اختیار آمریکا یا انگلیسی یا اسرائیلی ها، به جاش پیشرفت میکنیم. اصلا حرفشون این بود دیگه، تمدن بزرگ، نمیدونم پنجمین ارتش جهان میشیم، کشور پیشرفته میشیم، مرکز فلان، همین حرفا رو زدن. زمان سال 57 که انقلاب شد، ما کدوم فهرست از تولید علم تو دانشگاه ما وجود داشت؟ کجا تولید علم میشد؟ تو کدوم رشته تولید علم داشتیم؟ تو حوزه اقتصاد و صنعت کجا یک تولید قوی داخلی بود؟ همش صنعت مونتاژ، واردات و کادرسازی علمی هم در جهت نه پیشرفت علمی نیروهای داخلی، بلکه در جهت کادرسازی برای حفظ و تحکیم و توسعه یه بروکراسی که کشور رو تحت کنترل آمریکایی یا انگلیسی اینا بیشتر قرار بده. زمانی که انقلاب شد سال 57 می‌دونید بالا 10 هزار مستشار آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی بر کل کشور حکومت می‌کردن، یعنی هیچ بخشی از این کشور بدون اجازه اینا هیچ اقدامی اتفاق نمی‌افتاد. رئیس دانشگاه تضمین می‌شد اینا باید گفتن، برنامه‌های رادیو تلویزیون اینا باید بودن امضا می‌کردن، ارتش ایران کلا در اختیار اینا، ساواک نوع آموزش شکنجه ها که چجوری شکنجه بکنیم بیشتر دردشون بیاد، آموزش اینا بود، مستقیم آموزش میداد. نفت کشور، نفت و گاز در کنترل کامل اینا بود. خب این کشور 100% تو مشت اینا بود و نه استقلال داشت، نه عزت، نه پیشرفت. پیشرفتش هم در مثل این کشورهای عربی نفتی مفخور خلیج فارس پیشرفت کردن، که 4-5 تا خیابون اصلی برج می‌سازن، برجاشون هم خودشون نمی‌سازن، باز همین کمپانی‌های غربی باید بیان بسازن، نه ارزه حتی برج‌سازی هم ندارن، جنس توش هم کالایی که اتو هم می‌فروشن باز هم از بیرون میاد. چیکار شما می‌کنید؟ نفتتون هم که اونا استخراج می‌کنن، همش هم که می‌خورن یک بخشش به شما میدن، باز این بخش هم با همین پول باز باید از خودشون میگن بیان از ما اسلحه بخرین، اسلحه‌ای که شما مثلا بلد نیستید بهش استفاده کنید، به درد نمی‌خوره، ارزشش نداره، و یا کالاهای مصرفی. این نوع توسعه همون توسعه بود که توسعه‌ای که زمانش انجام می‌شد، تازه زمان با ایران قبل از انقلاب خیلی این توسعه ضعیف‌تر بود از اتفاقاتی که توی 40 50 سال اخیر تو این 4 تا کشور علکی حاشیه خلیج فارس اتفاق افتاد. همین هم نبود، یه فکری پشت این طرز رفتار و مدیریت هست که من سابقا یک کسای زمان مشروطه، قبل مشروطه اینا میگفتن راه پیشرفت وابسته شدن، بعد مشروطه که همین تیپ به اصطلاح روشن فکران کمک کردن رژیم رضاخان پهلوی آمد سر کار. رضا شاه یه آدمی که بی‌سواد بود، اصلا سواد خواندن نوشتن نداشت، معتاد بود، لات سر خیابون بوده، یعنی مدام تو زندگیش، تو خاطراتش، خود سفارت انگلیس نوشته که هر چند وقت یه بار سر کوچه ها دعوا میکنن، تو قماربازی میکنن، دعوا میکنن، یا میزنه یا میخوره، کتک میخوره، مست، بیسواد، نگهبان استبل یکی از سفارتخانه های خارجی بود، اروپایی بود، عکسش هم هست که اون یارو نفر دوم سوم سفارت رو اسب نشسته. این رضا خان اون موقع هنوز نه رضا شاه بود نه رضا خان بود، رضا پالانی بهش میگفتن. این نگهبان اسبای اینا بود، عکسش هست که پشت اسب، پشت ماتحت اسب نفر چندم یک سفارت اروپایی اینجوری وسط دست به سینه اون یارو هم بالای اسب ماتحت اسب بشن به سمت اینه. انگلیس ها آمدن این رو کردن شاه ایران. حالا اقلا یک چند صد تا تحصیل کرده رفت برده بود، رفت برده بودن، رفته بودن قبلش اروپا اواخر قاجار، حالا اینی که از اونها هم میذاشته اینو کردن شاه ایران، یعنی تو این هم تحقیق و توحید. اولا بهش گفتن ادای مذهبی در بیار، هیئت رو انداخته بود، هیئت مذهبی و زمان تکیه دولت که از زمان بعد مشروطه اجرای انحرافی مشروطه انگلیسی تعطیلش کرده بودند و اصلا مذهب حذف شده بود، اول این را آوردن میخوام بگم یک شعارهای پیشرفت بدون غرب، بدون وابستگی، بدون تسلیم در برابر غرب نمیشه. چیزی تو ایران از زمان خود اواخر قاجار خود پهلوی اصلا با این شعار آمد سر کار. حالا بعد انقلاب اسلامی تو حکومت جمهوری اسلامی گده باز همون حرفا رو دوباره بلغور کنن که آقا تنارای پیشرفت آشتی سازش با غرب، سازش با امریکاست. من همون حرف هست. انگلیس ها یه همچه آدمی رو پیدا کرده بودن. بهش گفتن که و این آمد زمانی که تو قزاق بود، هیئت رو انداخته بود. پا برهنه. به سرش به پیشونیش گل میمالید. همین رضا پالانی، رضا میرپنج. جلوی هیئت سینه میزده. اون وقتی که باید فریب میدادن افکار عمومی و مردم چون مذهبی هم متدین هم. شعار میدادن که اگر در کربلا قزاق بودی، حسین ابن علی تنها نبودی. یعنی ما اگر تو کربلا بودیم چه؟ این آدم اینجوری میاد میفسنش جلو. بعد که کودتا میکنه و شاه میشه و سلطنت و انگلیس ها دیگه به طور کامل به ایران مسلط میشن، عزاداری امام حسین ممنوع میشه، هیئت و اینا همه جور میشه. میدونیم یک زمانی بود یواشکی تو زیرزمین خونه ها با نگهبانی آروم با سینه میزدن، هم نفردن، روزه ممنوع بود، زنا باید بی‌حجاب بشن، روحانیت باید کلن خیلی لباس بشه، ما روحانیت نمیخوایم، خط و الفا باید بشه لاتین. چرا؟ همه اینا اسمشون بخوان پیشرفت کن، بخوان پیشرفت کن با فرهنگ تحمیلی مادی غرب، اسلام زدائی، ما بخوان پیشرفت کن، دین و حجاب و ریش و روحانیت و عزاداری امام حسین، اینا مانع پیشرفته. آزادی زن نه، همه چیزی که بهشون گفتن بی‌حجابی تحت مازه، خودش 4 تا زن داشت. همینا که میگن آقا نظام پهلوی این احکام ضد زن رو چیز کرد، 4 تا زن رسمی داشت، 10 زن غیر رسمی، فواحش و اینا رابطه داشت، تریاکش هم تا آخر قطع نشد. نصف املاک مرغوب کشور، میلیون ها هکتار در شمال و جاهای مختلف، استان های مختلف به اسم خودش زده شد، شخص خودش. و انگلیس ها گفتن هر کار میخوای بکنی بکن، فقط ایران رو کنترل کن، تو دست ما باشه و نفت ایران. شعار که رضا خان آمد اصلا همین بود، گفت کشور عقب مونده، تنها راهی که پیشرفت کنیم باید ببینیم ارباب چی میگه. بعدم پسرش را آورد. ایران در بدترین دوران زمان قاجار تسلیم مطلق غرب هم نبود، وابسته بود، امرپذیر بود. بعد دیگه اصلا رژیمی آوردن که 100% کل ایران در اختیار انگلیس قرار گرفت. حالا بعضی میگن آقا بحرین، فقط بحرین میبینن که زمان شاه از ایران جدا شد دید. بدون جنگ انگلیس دستور داد شاه هم بحرین داد رفت و کل ایران رفت، نه فقط بحرین و اینا، کل ایران دیگه در بس در فیران. هم رضا خان شعارش این بود اگر پیشرفت میخوایم با عزت دیگه نمیشه، باید تسلیم بشه، پیشرفت وابسته و هم. حالا تایش هم چی شد؟ مثلا راه آهن میساختن، یکی از افتخارات اینا بود که آقا زمان پهلوی رضا خان راه آهن ساختن برای کشور، ارتش منظم به وجود آمد. خاصا اینا رو کی به وجود آورد؟ برای چی؟ راه آهن در خدمت اقتصاد ایران نبود. راه آهن رو از بندر جنوب وصل کردن به شمال، چون جنگ جهانی بود، قطارهای نظامی، سرباز، آذوقه، سلاح باید از جنوب ببردن به شمال تا با آلمانا بجنگن، ببرن به روسیه، یعنی جبهه غرب اروپا و شرق اروپا و هم وصل شدن از طریق ایران تا با آلمانا که مرکز اروپا بودن با متحدین درگیر بشن. بلا راهنی که در خدمت اقتصاد ایرانه که باید از شهرهای ایران بگذره، نه اینکه تو وسط بیابونه. بعد اولویتش چی بود؟ هیچ، این راهن کشیده شد به خود در خدمت ارتش انگلیس و غرب، منافع اینا تو شهرهای ایران نرفت، نیازهای کشور درش دیده نشده، سلاحایی که میدادن به درد تامین امنیت منطقه به عنوان ژاندارم منطقه بود، نه دفاع از ایران، تمامش هم اینطور بود. حالا اونه که باعث تأسف اینه، میخواستم خدمتتون آوازه می درز بکنم، ما کسانی داشتیم داریم حتی بعد از انقلاب، همین الان به عنوان دانشگاهی روشنفکر تحصیل کرده و به عنوان کسانی که استراتژی تعریف میکنن برای دولت جمهوری اسلام، از این موارد مقالات متعدد، اسم فرد رو نمیبرم، این آقا هم امثال اینا همین الان تو جمهوری اسلامی مسئولیت دارن، به عنوان چهرهای دانشگاهی مقاله میمیسن که آقا جیده من عبارت چی میخونم اگر نگم این آدم این فکر توی جمهوری اسلامی همین الان هستن تو دولت، تو مسئولیت حکومتی، شما فکر میکنید مثلا این جزء همون روشنفکرای فراماسون اواخر قاجار یا جزو ایادی رژیم شاه یا اونایی که اصلا مستقیم جیره میگیرن از انگلیس و آمریکا؟ عبارات رو دقت کنید. یه سوالی باید بهش بپردازیم که چرا ایران مثل هند، حالا الگوش هنده، مثلا هندی که نمیدونم دوستان رفتن کسی یا نه، انسان ها مثل گله حیوانات کنار خیابونا به دنیا میان، کنار خیابونا میمیرن، مثل درست مثل گله مثلا گوسفند و سگ و اینا، من همونجا به دنیا میان، همونجا میمیرن. بعضی خیلی از شهرهای هند که شما میری میچسبن به لاستیک ماشینت، ولت نمی کنن، یعنی ماشین راه میفته ول نمی کنن، گرسنه یک لقمه نونه. حالا چهار تا شهر مثل دهلی و اینا چهار تا خیابون چه ساختن، تو فیلم های هم تصویری نشون میدن که انگار ولی واقع شد الگو میگه آقا دموکراسی هند، توسعه هند، مثلا از یک جهاتی مثال به مثلا سنگاپور، مثال به برزیل. حالا این تحلیل رو دقت کنید، میپرسه که یه وقت بیان بحث کنیم که چه فرایند سیاسی و تاریخی طی کردن امثال هند و نمیدونم چی چی تا رسیدن به عقلانیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی. میگه ببین از وقتی که هند مستعمره انگلیس شد پذیرفت که انگلستان پیشرفته تر از توی، چرا دعوا میکنی؟ چرا لجبازی میکنی؟ چرا حسادت میکنی؟ بگو آقا شما آقای منی. بعد درسته توهینای بهت میشه، یه چیزایی غارت میکنه، اما بالاخره وضعیت فرق میکنه دیگه. بدونیم مثل توصیه یک رعیت نوکریه که رفته توی کاخ یه اربابی، توهین بهش میکنن، به ناموسش نگاه چپ میکنن، تحقیرش میکنن، تأسفه رو جلوش میندازن، همه کار میکنن، ولی اولش سیره دیگه. بعد این میره به فامیلا و رفیقاش تو روستاشون، یا آقا چیکار میکنی؟ میخوای سیر شی یا نمیخوای سیر شی؟ میگه نه، اینجوری که تو سیر شده من نمیخوام سیر شم، چون یه اربابت زمین و امکانات و زحمت و هم زحمت کشی های ما رو به هم داره به نفع خودش، ما داریم ما رو غارت میکنه. بعدم میگه اگه میخوای سیر شی بیا اینجا، ما غذامونو که میخوریم ته سفرمونو پیش برای تو سگا سگامون میذاریم بخوریم با هم سیر میشی. دقیقا این توسعه بدون عزت همینه. میگه آقا ما و سگا کنار سفره اینا سیر میشه، غیر از اینا بیان خونه و ناموس و زندگی همه چیز ما رو بگیرن، شرف نبود نبود، شکم سیر میشه. خب دو تا طرز فکره. میگه میدونین چرا اینها به عقلانیت رسیدن، ما به عقلانیت نرسیدیم؟ این اتفاق در ایران رخ نداد. چه ضعفی باعث شد؟ این عبارات این افراد میخونن به اسم استاد دانشگاه، به اسم که الان تدریس میکنن، دارن شاگرد تربیت میکنن، به اسم اشخاص صاحب نظر در کنار تصمیم گیران اقتصاد و مدیریت و سیاست خارجی این کشور. همین الان محترم بس من شخصی نیست اسم نمیبرم، عبارات رو گوش کنه، کتاب نوشه، اینا رو از تو کتابش من دارم بس میخونم. یکی از دلایلی که ایران و بلکه کل منطقه مشکل توسعه یافتگی داره اینه که این منطقه متاسفانه یک هویت فرهنگی قوی داره. فهمیدین چی گفت؟ میگه کشورهایی که هویت فرهنگی قوی دارن برای خودشون یک شأنیت و طرز فکری قائلن، اینا پیشرفت نمیکنن، چون حاضر نیستن ذوب بشن در ارباب. ولی مثلا میگه ببینید هند، کره جنوبی، کجا کجا، اینا اصلا نگفتن آقا ما فرهنگ خودمون، هویت ما، تاریخ ما، عزت ما، تصدیم ما کسی نیستیم، ما هیچ کسی، شما همه کسید. اونا برای همین پیشرفت کردن. در این منطقه متاسفانه هویت فرهنگی قوی وجود داره که آمادگی ادغام شدن در فرهنگ جهانی رو نداره. فرهنگ جهانی از نظر اینا هم فرهنگ آمریکا انگلیسی، از نظر اینا جهان یعنی آمریکا. ببینید میگن جامعه جهانی، آشتی با جهان، میگن انقلاب امام، مثلا من نمیگن سری، منظورشون امامه دیگه. با جهان در افتادیم، حالا دوران آشتی با جهانه. کی با جهان در افتاد؟ مگه امام دیوانه بود که با جهان در گرفته؟ امام با جهان خاران در افتاد، نه با جهان، با 4-5 تا قدرته که اینا جهان رو به خاک و خون و به لجن کشیدن. امام در دفاع از جهان با جهان، با چند تا کشور جهان خوار در افتاد. نمیگه نه شما مقاومت فرنگی میکنید در برابر جهان، فرهنگ جهانی ادغام نمیشید، میخواییم هم با دنیا زندگی کنیم هم فلسفه دنیا را نفی کنیم. باز میگه دنیا 150 تا 130-140 تا کشور دنیا از ما تو مسئله هستی حمایت کردن، کشور غیر متعهد و اینا، اونا جهان نیستن. این 5 به علاوه 1 که حالا اسمش شده برم، حالا شده 5 به علاوه 1 منای 2 اول شد، یعنی منهای روسی و چی، 5 به علاوه 1 منهای 2 میشه چند؟ بعد حالا کم کم شد 1 منهای 5، یعنی فقط آمریکا بود دیگه. اواخر اصلا با 5 تا هم رفت کارش، میگفتن آقا با کت خدا، فقط شد 1 منهای 5 قرارمداری که گذاشتیم و اون چه که عمل شد. ایران به 90% تعهداتش عمل کرد، به 100%ش، اونا به 20%ش، 10% چند عمل نکردن. او آقای هم رفت، یک الاغ دیگه آمد که این صریحا در آمریکا گفته اصلا به من ربطی نداره این مسائل. اینجوری اعتماد کن به امریکا، به انگلیس، این همه جنایت اینا کردن در منطقه، در دنیا، در خود ایران لبخند بزن. فرهنگ ما هویت قوی داریم، در فرهنگ جهانی ادغام نمیتونیم بشیم، برای این پیشرفت نمیکنیم. عبارت هم میخواییم با دنیا زندگی کنیم هم فلسفه دنیا رو نفع کنیم. دنیا یعنی آمریکا. نظر اینا هم میخواییم با دنیا زندگی کنیم هم میخواییم فلسفه دنیا رو نفع کنیم. اصلا مگر ما بحث فلسفه بوده که ما گفتیم آقا فلسفه دنیا رو ما نفع میکنیم؟ بحث آقا غارتگر و جنایتکار، بعدم بهش نگفتن، امام که نگفت آمریکا باید از بین برود، هیچ وقت امام حرف نزد. امام نگفت آمریکا از بین برود، ما میخواهیم تمدن غرب نابود شود، این حرفا رو نزد. گفت ظلم نکنید به ما، آدم شو، مثل دو تا کشور عادی باش، رابطه هم خواهیم باش. چرا اینقدر به همه جای دنیا دخالت میکنید، جنایت میکنید؟ برو به فکر کشور خودت باش. ما هم علاقه همزیستی داریم هم علاقه به دفع جریان‌های فکری. یعنی مرگ بر آمریکا دفع جریان‌های فکریه؟ مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر ظلم، تجاوز، غارت، نه مرگ بر جریان‌های فکری. اینا خب حقه بازیه دیگه. بعد میپرسن دلیلش چیه؟ چرا ما اینجوریم؟ یعنی ما بیماریم، ما مشکل داریم. مشکل از طرف آمریکا و قارتگران جهانی و اینا نیست، ماییم. دلیل این اینه که ما به طور ترم این عبارات اینا رو میخونم. اینا الان به عنوان جهت دهندگان و مدرسان و روشنفکران تو هم دولت تو نظام هستن. جون ما گوش کنید، گفتم جون ما که دیگه جز مقدسات عالم، هم جون شما هم جون ما، باور نمیکنه اینا رو نوشتن تو کتابش. میگه دلیل این است که ما به طور طبیعی متاسفانه یک غرور تاریخی داریم، غرور داریم. باید آن غرور را با تحولات امروز تطبیق بدیم و ترجمه کنیم. میخواد بگه غرور تو بذار کنار، سرتو بنداز پایین، ولی خودت عزت قائلی، نمیتونی پیشرفت کنی. مشکل این عدم پیشرفت ما به نظر شما عزت ماست یا تنبلی ماست؟ عزت ما نیست. اتفاقا اگه عزت ترجمه بشه به عمل، کار میکنیم. ما هر جا مشکل اقتصادی یا غیر اقتصادی داریم، اون جاییه که تنبلی کردیم، کار نمیکنیم درست، نظم نداریم، پاسخگو نیستیم. ایناست، نه اینکه چون عزت داریم عقب افتادیم. یه غرور دارید عقب میفتید. تعریف ما از حاکمیت و استقلال بر پایه یک غرور تاریخی است. میگه اصلا استقلال چه حرف مفتیه؟ استقلال یعنی چی؟ امروز در دنیا حاکمیت بر اساس یک مبانی فکری و مفهومی دیگه استوار شده. ما دیگر در دنیا نه لفظی، نه مفهومی و نه تعبیری به نام استقلال اصلا نداریم. باور میکنید اینا سرشون بالا میگیرن، میگه اصلا استقلال چیه؟ استقلال اصلا حرف مفتی، اصلا چیزی به نام استقلال واقعیت نداره، علمی نیست. استقلال تعبیری بود که از دهه 50 میلادی چند تا کشور آفریقایی برای دوره استعمار زداییشون اختراع کردن این کلمه رو و استفاده کردن و اثر گذاشت و انقلاب اسلامی هم آمد از این کلمه استفاده کرد. اما امروز لغت استقلال کاربرد نداره. کتاب فصل ایران و دورنمای آن صفحه 271. امروز لغت استقلال دیگر کاربرد ندارد. معنی حاکمیت هم این نیست که ما باید با دنیا غر کنیم. مثلا کی گفته ما با دنیا غر کنیم یا غر کنیم؟ کی گفته توی انقلاب؟ کی گفته ما میخوایم با دنیا غر کنیم؟ نسبت میدن میگه این انقلاب اسلامی گفته با دنیا غر کن. حاکمیت به این معنا نیست که شما باید با دنیا رویارویی به وجود بیاورید. با دنیا یعنی ما با دنیا دعوا داریم. مرگ بر دنیا، مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر دنیا، مرگ بر اسرائیل یعنی مرگ بر دنیا. اینا دنیاشون آمریکا و اسرائیل. باید با دنیا سهیم بشیم. خب ما که کی گفته نباید سهیم بشیم؟ دنیا کیه؟ یک. دوم، چگونه سهیم بشی؟ از نوع سهیم شدن سگ با اربابش یا از نوع سهیم شدن دو تا کشور مستقل؟ کدوم؟ دوم میشه که قبول داریم که امام که گفت ما مرگ بر آمریکا، میگه منظورمون نه مرگ بر ملت آمریکاست، نه مرگ بر تاریخ فرهنگ آمریکاست، مرگ بر استکبار آمریکا، حکومت آمریکاییست. میگه ما باید بتونیم با دنیا کار کنیم. حالا جالبه، خودش هم جایی اعتراف میکنه، میگه در یک سمینار بین‌المللی بودم، بعضی از اساتید ترکیه و عربستان مصر اینا اومدن به من گفتن که خیلی کشور شما وضعیتتون درسته، چون اختلافاتی که تو کشور شما هست همش اختلافات داخلی بین خودتونه، یعنی مستقلین. در کشورهای ما یک طرف قوی تمام مباحث خارجی های هم. چون تو کشور ما داشته اینا اختلاف بین خارجی و داخلی پیش میاد، داخلی های نوکر خارجی و خارجی ها با هم. شما تو کشورتون تمام اختلافات جنایی اینا همه تون بالاخره داخلی، ولی تو کشور ما رسمن علنن دستور میدن به نه فقط حکومت، به احزاب ما، به رسانه‌های ما دستور میدن. آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، دیگران دستور میدن. میگه با وجود این باز مبنا عقلانیت. عقلانیت رو باید سوار حاکمیت سیاسی کنیم، مدیریت باید معقول بشه و الا پیشرفت نمی‌کنیم، توسعه پیدا نمی‌کنیم. کشورهای پیشرفت کردن که جایگاه خودشون رو تشخیص دادن، تشخیص دارن که در چه ظرف جهانی زندگی می‌کنن و باید استراتژی حرکت در این جهان واقع‌بینانه طراحی بشه. واقع‌بین باش. همو حرفی که اون نوکره آمد به همشهریش گفت آقا واقع بین باش، میخوای سیرشی اینجوری باید سیر بشی، واقع بین نباره، تو واقع بین نیست، شما آرمان گرایی. شعار چی؟ شعار بودی. ببین من شعار نمیدم قشنگ، من و سگه و گاو و خوک و اینا همه کنار در زیر سایه ارباب سیر میشه، من هیچ وقت گشنه نمیخوابم، تو هر شب گشنه، تو واقع بین نیستی، تو مبارزه میکنی، مقاومت میکنی. ما نتوانستیم در ایران این کار رو بکنیم. سیاست در کشور ما بر پایه آرمانگرایی است. ماهیت این آرمانگرایی متفاوت میشه. ما بر پایه واقعیت‌های علمی و عینی داخلی و جهانی نمی‌اندیشیم و برنامه‌ریزی نمی‌کنیم. الفاظی که مطرح می‌کنیم، عباراتی که به کار می‌بریم از این سنخه. در حالی که ما باید بپذیریم کشور ما یک کشور معمولی و ضعیف منطقه بحرانی است. ما از نظر فرهنگی در حال گذار هستیم. یعنی فرهنگ سنتی مذهبی دینی داشتیم، داریم بریم به سمت فرهنگ مدرن سکولار. ما باید اینو بفهمیم دیگه. هی وسطاش هی حرف از تهاجم فرهنگی و نمیدونم مبارزه فرهنگی و چیزا نگو دیگه. داریم میریم سمت بنس پین برو دیگه. حالا قضیه نفت و گاز، ما نباید با منابع نفتی که داریم این منابع نفتی رو بخوایم ازش استفاده سیاسی در جهت توهمی به نام استقلال بکنیم. ما باید از این نفت استفاده کنیم، از این فرصت ادغام بشیم در این اقتصاد ساده سرمایه داری غرب. این لوکوموتیوش که داره میره، ما هم جزو یک واگن آخری، واگن حیوانات و اینا، ما هم بالاخره این واگن وست چیم ما هم ببرن. ولی لازمش اینه که دیگه شما تو لوکوموتیو دیگه نباید باشید. شما تصمیم نمیگیرید کجا بره کجا نره، جزئی از رعایای این پروژه بشو. عوضش میری دیگه، داری میری دیگه دنبال اینا و تصفره اینا رو پشت سر اینا جمع میکنی، بالاخره سیر میشی. لیاقت این جامعه بیش از این هاست که تو این گذشته بوده. ما در جهان زندگی میکنیم که غرب جهت گیریشو مشخص میکنه، ولی علاقه نداریم این رو بپذیریم و بفهمیم. هنوز نمیفهمیم که کی اربابه، کی کت خداست. چون نمیخوای بپذیری که کی کت خداست، مشکل داریم. ما مشکل اخلاقی داریم بالاتر. ما مشکل اخلاقی داریم که این رو بپذیریم. ما مشکل تاریخی داریم. ما ناراحتیم. ما ناراحتی‌های تاریخی انباشته شده داریم. نمیتونیم این واقعیت رو ببینیم و بپذیریم. در حالی که واقعیت ایناست و فهم واقعیت عقل سیاسی میخواد. و این رو کسانی میفهمند که برنامه‌ریزی و استراتژی پذیری داشته باشند و واقعا آدمایی باشند که بتونن مسائل جهانی رو بفهمند و طبق او عمل کنند. خب حالا این یک نگاهه. یه نگاه مو بحث نگاهی بود که تو حوزه اقتصاد مقاومتی مطرح شد که از همین نفت و گاز شد و یه چند تا بندش راجع همین نفت و گازه. میگه ما از طریق این منابع تو سیاست کلی اقتصاد مقاومتی اینا این تعابیر آمده، باید تلاش کنیم برای افزایش قدرت مقاومت، باید تلاش کنیم آسیب پذیری اقتصاد کشور هر چه کمتر بشه. این هم یه خطه. امروز بحث انقلاب و ضد انقلاب، بحث جنگ و ترور و اینا الان نیست مثل دهه 60. الان جریان انقلاب و ضد انقلاب سریع حرفاست. تو حوزه مدیریت، اقتصاد، سیاست خارجی، نگاه به توسعه، نگاه به دانش، نگاه به همین نفت و گاز، نگاه به همین تامین کالا، واردات، صادرات و با ادبیات‌های ظاهراً روشنفکرانه، ظاهراً صحبت از عقلانیت، پیشرفت، توسعه. توی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی میگه پیوندهای راهبردی رو ما باید توسعه بدیم، مشارکت با کشورهای منطقه و کل جهان، منطقه اون بخشایی که یعنی اکثر جهان، اون بخشایی که دنبال سلطه بر ما و فشار رو ما نیستن، درست عکس اون جریان. اون میگه اصلا دنیا یعنی همین دو تا کشور. این میگه آقا دنیا یعنی کل دنیا بجز همین یک دو تا کشور. دو تا خط دیگه تو حوزه توسعه و پیشرفت. اون میگه استفاده از دیپلماسی در جهت هضم شدن ما و اقتصاد ما در زیر سایه کت خدا و رژیم های استکباری غرب. این یکی میگه استفاده از دیپلماسی در جهت ایجاد یک اقتصاد سالم رو به رشد اما مستقل و عزیز. او از دیپلماسی در جهت ذلت استفاده میکنه، ای از دیپلماسی عزت. دو تا دیپلماسی داره. نه اینکه اون میگه دیپلماسی و روابط با جهان آری یک فکر مگه نه خیر آقا روابط با جهان نه ما با دنیا غرب. هر دوش میگه رابطه با جهان. چه نوع رابطه با جهان و جهان کیست؟ یک خط میگه از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای استفاده بکنیم در جهت رشد و پیشرفت کشور. یکی میگه نه آقا بریم تسلیم این سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بشیم که اصلا پشت پرده همه اینا اربابشونه. سازمان انرژی جهانی، سازمان حقوق بشر، سازمان تجارت جهانی، سازمان انرژی هسته‌ای، سازمان چی حقوق بشر، همش اینا بازیای پشت همش همین 5 به علاوه 1. همش همینه. تمام جنگ‌های دنیا زیر سر همین 5 به علاوه 1. نه در واقع دو ستشون. تمام جنگ زیر سر خود اینا. و همینا شورای امنیت هم هستن، شورای امنیت سازمان ملل. یعنی رئیسای امنیت جهان هم خودشون ضد امنیتی ترین فعالیت‌های جهان رو انجام میدن. اون خط میگه که تو همین حوزه نفت و گاز توی بحث اقتصاد مقاومتی این تعبیر اصلا سریع اومده جزء سیاست‌ها. میگه باید با ضربه‌پذیری درآمدهای نفت حاصل از صادرات نفت و گاز مقابله کنی. یه مکانیزمی تعریف کن که قیمت نفت و گاز دست دشمنات نباشن اونا تعیین کنن و تا قیمت رو یکم بالا پایین میبرن یه مرتبه موجش بیاد تو داخل کشور، اقتصاد کشور، وارداتش، صادراتش، قیمت ارزش، قیمت‌ها، بازار، اینا همه مثل یک زنجیره دومینووار اثر بگذاره. تازه هنوز عمل نکرده حرفش اثر میگذاره. یک کسی اونجا یک مصاحبه میکنه سخن اینجا یه مرتبه. خب این ضد اقتصاد ضد پیشرفت اصلا، ضد توسعه واقعی است. توسعه وابسته توسعه نیست، توسعه نماست. یک فکر میگه آقا بیاین با ضربه پذیری درآمد صادرات نفت و گاز مقابله کنین. چطور؟ مشتریان راهبردی رو خودتون انتخاب کنید، روش‌های فروش نفت و گاز رو درش تنوع به وجود بیارید، تک مسیر نباشه که یه مرتبه بتونن بیخترتو بگیرن. بودجه کشورت وابسته به پروژه دشمنت باشه. از بخش‌های مختلف خصوصی عمومی دوستان خارج کشور رو استفاده کنید برای فروش صادرات گاز، برق، پتروشیمی، فراورده‌های نفتی. اینا همه مدیریت بشه، نه فقط صادرات نفت خام. ذخایر راهبردی نفت و گاز افزایش پیدا کنه، در بازار جهانی نفت و گاز اثر بگذاریم. ظرفیت‌های تولید نفت و گاز رو حفظ و توسعه بدیم، مخصوصا تو میادین مشترک با بعضی کشورهای همسایه که فقط اونا برمی‌دارن. بعد اگر زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز رو تکمیل بکنی، ارزش افزوده ایجاد میشه از همین نفت و گاز، اشتغال ایجاد میشه. یعنی شما نفت و گاز رو بیاد کنار اقتصاد کشور، پشت اقتصاد کشور قرار بده، نه رقیب اقتصاد کشور یا مانعی در برابر اقتصاد کشور. نگاه وابسته به نفت و گاز، نگاه استقلالی به نفت و گاز. کالاهایی که بازدهی بهتری دارن بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی، تولید این کالاها گسترش پیدا کنه. صادرات برق و محصولات پتروشیمی و فراورده‌های نفتی ضمن برداشت صیانتی از منابع که منابع هدر نرن و نابود نشن، اینا جوری میتونه ارتقا پیدا کنه که هم در کشور اشتغال ایجاد کنه، هم ارز بیاره و هم منابع اصلی کشور رو نابود نکنه. خب این همه بحث صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور. ساختارها باید تحول اساسی پیدا کنن. اندازه دولت باید منطقی بشه. دستگاه‌های موازی حذف بشن، دستگاه‌های غیر ضروری، هزینه‌های زائد. از بعدی که نفت در کشور آمد، بخش مهمی از کشور شدن کارمند دولت. الان چقدر کارمند داریم ما همین الان؟ اون اولی که نفت آمد، بعد از یه مدتی یه مرتبه 1.5 میلیون کارمند خانواده حقوق بگیر دولت شد. الان چند میلیون؟ طبق بعض بله؟ طبق بعضی از آمارا، یعنی شما کارمندای ادارات مختلف رو حساب کن که ما و شما جزوشونیم، تا فرهنگیان، تا نظامیان، تا فلان، تقریبا نزدیک 1/4 ملت ایران حقوق بگیر دولت، میلیون ها خانواده، و این عمدش هم مربوط به پول نفت بخش مهمش. خب همین نفت میتونست یه کار کنه که اشتغال و کار و اینا ایجاد کنه که تمام خانواده ها تولید کننده باشن، همه تبدیل شد به این. البته شعار دولت کوچک، دولت کوچک و حد اقلی به طور مطلق شعار درستی نیست. اصلا نظام سرمایه‌داری لیبرالی شعار آورد که دولت حد اقلی، دولت شر لازم است، نظارت نکنه، مدیریت نکنه بخش خصوصی سرمایه‌داری، اما در واقع دولت ضعیف باشه در خدمت سرمایه‌داری قوی. اون شعاری که میگن آقا کوچک سازی دولت، خصوصی سازی مسائل، دو تا تعریف داره. یکیش تعریف نظام سرمایه‌داری وابستگی به سرمایه‌داری غلطه. اون میخواد بگه بخش خصوصی سرمایه‌داری هیچ نظارتی روش نباشه، مدیریت نشه، نه مصالح کشور، نه عدالت، عدالت اقتصادی اجتماعی رعایت نشه، کل دولت هم یک عامل فقط ایجاد نظم باشه برای امنیت سرمایه‌دارا، ژاندارم در خدمت صاحبان ثروت. این شعار لیبرالیه. اما یک کوچکسازی دولت و کمک به بخش خصوصی هم ما داریم، اون شعار انقلابی و اسلامیه، و اون این که این همه دار و تشکیلات و بازوهایی که اغلب هم ناکارآمد و ضعیفن، باد کردن حجم دولت در حالی که اغلب این نهادهامون ناکارآمدن یا خیلی کم کارآمدن، به جای اینکه تولید کنن در یک کشور مصرف میکنن، این به ضرر اقتصادی، یک اقتصاد سنگینی درست کردی که اصلا خودش نمیتونه دو قدم بره جلو، همین که سرپا بمونه نیفته هنر کرده. هر ماه باید هزاران میلیارد پول باید فقط به حقوق ثابت به اشخاص داده بشه. همین دولت‌های کشورهای سرمایه‌داری هیچ کدومشون اینجوری نیستن. همینا که میگن کشورهای پیشرفته صنعتی، همین 5-6 تا کشور، هیچ کدوم اینجوری نیستن. ولی ما از همون اولی هم که نفت آمد شروع کردن به همین شیوه عمل کردن. نزدیک یک قرن از ورود نفت به اقتصاد ایران میگذره، همین درآمد ارزی فروش نفت میتونست توی 100 سال کارهای بسیار عظیمی در جهت اقتصاد کشور، صنعت، کشاورزی، تولید علم، ایجاد اشتغال بکنه. بیشتر در جهت وابسته تر کردن و ناکارآمدسازی اقتصاد کشور عمل کرد تا در جهت کارآمدسازی. در قبل انقلاب که اصلا سیاست همین بود، یعنی عمدن این کار میشه. بعد انقلاب هم در یک موارد ما ادامه دادیم غیر عمدی، رو بی‌توجهی، روی ندانستن، گاهی هم روی ضرورت. وقتی که پول نفت آمد، خب یعنی کالای خارجی وارد شد، عمدتاً هم کالاهای مصرفی و بیفایده، یعنی بودجه دولت زیاد شد، بدنه و حیطه دستگاه‌های حاکمیتی و بوروکراسی به طور انفجاری به وجود آمد. یک زمانی همه آرزو می‌کردن که آقا دامادت کارمند بشه، پسرت کارمند بشه، اینا که زندگی تامین بشه و اینا. خب حالا دیگه از بس زیاد شد و مشکلات به وجود آمد، دیگه الان آرزوی کارمندی خیلی عمومی نیست، ولی بازم هست تا یک حدودی. مثل مدرک های دانشگاهیه که همه یک مرتبه قبل انقلاب دیپلم بودن خیلی چیز مهمی بودیم، مثلا فلانی دیپلمه. حالا که دیگه این همه تحصیلات دانشگاهی و 100,000 دانشجوی قبل انقلاب، الان 5.5 میلیون دانشجوی و میلیون ها میلیون فارغ التحصیل دانشگاه، دیگه از بس دکتر و مهندس زیاد شده، کم کم الان این نسل جدید، شرایط جدید دارن به این جنبندی میرسن که آقا ولش کن دانشگاه رو، مخصوصا پسرها و اینا میفهمه دیگه، نه امکان اشتغال هست، امکان استخدام که نیست و فلان و اینا، باید نکنه کن پول دریاری. الان تو خیابون میگی دکتر، 10 نفر هم میگن نگاه میکنن، الان خجالت میکشه با کدومشون حرف بزنه. الان تو ایران فقط من دکتر نیستم، بقیه همه دکتر هم میگن. خب حالا این همه دکتر درست کردی، خب حالا چی؟ حالا چی؟ هنوز که بخش مهمی از مسائل علمی و مدیریتی و عملی کشور خوابیده که متخصص نداری، مدرک فقط داری. هر ساختمونی می‌سازن بعد در برابرش ما دانشگاه مختلف، او دانشگاه یه دانشگاه آزاد از مقرراتونه، یه مرتبه تصمیم میگیره هزاران نفر دکتر و حوزه علمی و اینا استخدام میکنه، چی کی اون دانشگاه دولتیش اینجوری، اون کی اینجوری، یعنی هممون دنبال شغل و مسائل شخصی نگاه میکنیم. میدونید گفتن یک تفاوت بین سیستم کارآمد و ناکارآمد، سیستم اسلامی و غیر اسلامی، نه در سیستم کارآمد کار اول مطرحه، بعد دنبال آدم میگردن برای این کار که کی متخصص. تو سیستم ناکارآمد آدما اومدن برای آدما دنبال کار میگردن، میگه آقا فلانی 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 گفتن شغل دار. خب بگرد توی تشکیلات ببین جایی هست اینا رو ما فشار بدیم جا بدیم. یه وقت میگه که آقا 100 تا کار رو زمین مونده، برمیگردن میگن کی بلده، کی کارو بهتر بلده. یه وقت صورت مسئله هست، مشکل کار هست، دنبال صاحب کار، دنبال کارگزار میگردی، میبینی کدوم شایسته‌تر میاد. یه وقت برای کار دنبال آدم میگردی، یه وقت برای آدم دنبال کار میگردی. او اولی کار آمده، این دومی ناکار آمده، چون هدف این دومی فقط استخدامه، حقوق بگیریه، نه حل مشکل کشور، پیشرفت کشور. ببینید اینا تفاوت های مهمیه. یکی هم بودجه عظیمی آمد برای تأسیسات جدید صنعتی، همین هم در قبل انقلاب بیشتر عمدن، بعد از انقلاب هم گاهی غیر عمدی، گاهی هم عمدی، در جهت رشد صنعت صنایع غیر ضروری و صنایع مونتاژ به کار. قبل انقلاب که اصلا سیاست حاکم عمدن همین بود، بعد انقلاب اضطرار و ندانستن و شتاب زدگی و این مسائل بود. بعد این بوروکراسی از رانت نفت استفاده کرد، آثار منفی نفت از آثار مثبت نفت و گاز در این کشور گاهی بیشتر خودش نشون داد، چون نفت و گاز یه آثار مثبت داره، آثار منفی که پیشش من اشاره کردم. نقش مثبت نفت تو اقتصاد کشور که صنعت نفت و گاز درآمدهاش اقتصاد کشور رو سر پا بیستاند و جلو ببره، نقشای منفی مثل اینکه بوروکراسی اومد از رانت نفت استفاده کرد، خودشو باد کرد، پروژه توسعه و پیشرفت واقعی اتفاقا کند شد، تأخیر افتاد، یک بخش مهمی از ملت حقوق بگیر مستقیم یا غیر مستقیم دولت. رشته‌های دانشگاهی همونطوری گسترش میدن و دادن بدون اینکه ببینن اصلا کشور به این شغلا احتیاج داره، به این رشته ها یا نه. یک دو اصلا شغل برای رشته ها هست یا نیست. 20 سال پیش میگفتن آقا اینقدر توی رشته ها گسترش ندید، هی بگیم اول ببینیم نیاز کشور اصلا امکان اشتغال هست، یعنی گفتن آقا ملت با سواد باشه بهتره یا بی سواد باشه. اصلا این سوال آدمای بی سواده، این آدمی که میفهمه مسائل استراتژی آموزشی سرش میشه اینجوری حرف نمیزن. کدوم با سواد؟ کدوم با سواد؟ تولید انبوه با سواد مدرکداری که نه کشور به این رشته احتیاج داره نه شغلی براش هست، خیانت خدمت نیست. چند میلیون بی سواد بیکار یا دیپلم بیکار رو تبدیل کنی به چند میلیون فوق لیسانس و دکتر بیکار، این هنره. الان سالی 1.5 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی داره اضافه میشه که برای اغلب اینا رشتهشون اصلا کشور نه نیازی داره نه شغلی داره، فقط داری بودجه خرج میکنه. اینا خیانت، اینا خدمت نیست. حالا من نمیگم خیانت عمدی و آگاهانه، که اونم یه جاهایی هست. از 200 سال قبل از اینکه نفت کشف بشه یک تلاشی که متأسفانه بیشتر فردی و شخصی موند نه حکومتی اتفاق افتاد که فشار شاهان و دربارها جلوش ایستاد که اینا می‌خواستن امثال امیرکبیر و معباس میرزا و این تیپا می‌خواستن شروع کنن کارخانجات صنعتی سلاح‌های مدرن زیرساخت‌های اجتماعی ایجاد بکنن عمدتاً فرد محورانه شخصی متایی که منابع مالی نبود نفت نبود یکی هم ساختار حکومت به شدت مرتجع و وابسته به غرب و مقاوم حالا هنوز وابسته به غرب نشده بود ضعیف و ناکارآمد اجازه نمیداد اولین باری که نفت اصلا شما می‌دونید این نفت تو سرنوشت سیاسی کشور ما چقدر تأثیر داشت همه فکر می‌کنیم فقط قضیه ملی شدن نفت بود اون یک موردش بود که نفت انگلیس باید ملی میشد که اون لحظه هم متاسفانه شکست خورد از وقتی که نفت در ایران پیدا شد این کشور رو انگلیس ها اول و بعد بقیه یک کشور هدف تعریف کردن اصلا قضایای مشروطه بری کسی بررسی کنه هم قضایای مشروطه هم انحراف در مشروطه اتفاقاتی که چقدرش مربوط بود به اینکه فهمیدن در ایران که نفت است اتفاقات عراق در اون سالها هم قرن یک قرن پیش اتفاقات ایران اتفاقات حجاز پیدایش و تقویت وهابیت در عربستان خیلی از اینا مربوط بود که نفت تو منطقه پیدا شد چرچیل گفت بعدن گفت اگه نفت ایران نبود ما انگلیس و متفقین در جنگ اول و جنگ دوم بین الملل ما شکست می‌خوردیم تمام تانک‌ها هواپیماها ماشین‌های ما با نفت ایران تأمین شد تمام غذای سربازان ما از غارت ملت ایران اتفاق افتاد. می‌دونید دیگه جنگ اول بین الملل نصف ملت ایران از گرسنگی مردن. هولوکاست. ایران 20 میلیون جمعیت داشت، نزدیک 10 میلیون آدم از گرسنگی مرد. چرا؟ چون تمام غذاها و امکانات رو انگلیس‌ها به زور می‌گرفتن، مصادره می‌کردن، می‌بردن برای مستعمراتشون و سربازاشون. نصف ملت ایران مرد. تو کتاب‌های تاریخ خودمون هم اینا رو ننوشتن. بزرگترین هولوکاست تاریخ بعد که نفت پیدا شد چه اتفاقاتی افتاد سر قضیه نفت درآمد بیشتر آسان ارباب غارت کنه تحسفرش رو داد باز اونم در جهت تقویت دربار و حکومت اواخر قاجار و به خصوص زمان پهلوی دیگه بیشتر بخور بخور حکومتی ها و توسعه هم توسعه وابسته نه توسعه مستقل و از همون انقلاب مشروطه تا الان هر اتفاق و توطئه‌ای که داره تو منطقه و از جمله ایران اتفاق میفته تا حتی همین جنگ‌های اخیر منطقه یک سرش مسئله نفت و گاز و غارت انرژی منطقه است 5 تا برنامه توسعه قبل از انقلاب داشتن 5 تا برنامه توسعه هم بعد از انقلاب داشتن جهت‌گیری اینا با هم مقایسه بشه و عرضم خط بونم با این تفکیک نقاط مثبت و منفی نقش نفت و گاز تو منطقه توی اقتصاد کشور اگر زیرساخت‌های لازم برای پیشرفت کشور انجام بشه نفت و گاز برای اقتصاد کشور مفید اگر بنیان‌های صنعتی و فناوری و تولید علم در کشور با کمک پول نفت تأمین بشه کارخانه صنعتی و مزارع و تولید تقویت بشه اگر نیروی انسانی قوی مفید برای اقتصاد کشور نه همطوری مدرک بیفایده و بیشغل یه طبقه متوسط فعال کارآمد نه طبقه متوسط معنی طبقه مصرف کننده علاف که کاتالیزور در جهت غربی شدن و وابسته شدن کشور یک طبقه متوسطی که کاتالیزور باشه در جهت پیشرفت علمی و مدیریتی کشور خب ارتقاء سلامت و بهداشت ارتقاء حمل و نقل و ارتباطات تقویت نیروی نظامی کشور و مباحث از این قبیل استفاده از نفت و منافع نفتی در جهت کاهش فاصله‌های طبقاتی عدالت اقتصادی اینا میشه نفت میشه نعمت اما نقاط ضعف با پول نفت یک ساختار خلق پول ایجاد بکنی تورم‌های ساختاری تو بدنه به وجود بیاد که اصلا دیگه جلوش نتونی بگیری تورم ساختاری بیماری تشکیلاتی بیش از 60-70 درصد بودجه معمولا صرف بودجه‌های جاری و در جهت گسترش بوروکراسی میشه از اول انقلاب تا الان بوروکراسی کشور مدام بزرگتر شده نه کارآمدتر عدم ثبات در درآمدهای دولت شوک‌های بزرگ و کوچک ایجاد بشه تو حوزه نرخ برابری ارز مدام هی شوک همینا داره می‌بینید دیگه تا یه تقریبا توقی می‌خوره قیمت ارز تقریبا بکنه و اینجوری کل قیمت‌ها تو کشور بالا پایین بره و رانت نفتی ایجاد بشه برای یک سری از اقشار تعادل اجتماعی و اقتصادی به هم بریزه من خواستم عرض بکنم تو همین دو تا بحثی که داشتم کار می‌کنین یکی تامین کالا توزیع واردات صادرات دفاع از تولید داخلی خودکفایی و یکم مسئله نفت و گاز دقیقا همین دوتا عرصه نبرد انقلاب و ضد انقلابه همین الان هم هست از 100 سال پیش که نفت تو ایران پیدا شده تا همین الان یک جبهه اصلی نبرد انقلاب و ضد انقلاب همین عرصه هست به این قضیه، به این مسئله از این زاویه هم باید نگاه کرد. خب ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله.